مژده ای دل که دگر باد صبا باز آمد، هدهد خوش خبر از طرف صبا باز آمد. برکش ای مرغ سحر نغمه داوودی باز، که سلیمان گل از باد هوا باز آمد. عارفی کو که کند فهم زبان سوسن، تا بپرسد که چرا رفت و چرا باز آمد. مردمی کرد و کرم لطف خدا داد به من، کان بت ماه رخ از راه وفا باز آمد. لاله بوی می نوشین بشنید از دم صبح، داغ دل بود به امید دوا باز آمد. چشم من در ره این قافله راه بماند، تا به گوش دلم آواز درا باز آمد. گرچه حافظ در رنجش زد و پیمان بشکست، لطف او بین، لطف او بین که به لطف از در ما باز آمد. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، به شما سلام میکنم، درود میفرستم، هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید، الهی که سلامت باشید و به باغ هنر خوش آمدید. در همین ابتدا وفات حضرت زینب سلام الله علیها رو به یکایک که شما باورمندان تسلیت و تعزیت میگم. افتخار دادین بار دیگر در پیشگاه شما هستیم با باغ هنر، این مجله زنده فرهنگی شنیداری. اگر به گاه نما نگاهی بیاندازیم، در هفتم بهمن ماه به یک نام درخشان در عرصه ادبیات برمیخوریم. مجتبی مینوی تهرانی ادیب بود، نویسنده، مصحح و مورخ و مترجم اهل ایران، یادش گوارا. همینطور به نام یکی از بازیگران قدیمی که در آثار مهمی ایفای نقش کرد برمیخوریم، پرویز فنی‌زاده، که در یک چنین روزی آمد، هفتم بهمن ماه 1316، در تنگ سیر، در گوزنها، در رگبار، در گاو مرحوم داریوش مهرجویی، در خشت و آینه و در آثار دیگر ایفای نقش کرد. استاد مجتبی مینوی هم 19 بهمن ماه 1281 آمده بود و در یک چنین روزی در سال 1355 رفت و به راه پیوست. دوستان قدیمی تر میدونید که شنبه ها در باغ هنر معمولا اختصاص که نه، ولی بیشتر به موضوع تئاتر میپردازد، یعنی اختصاص هم پیدا نکند، بیشتر زمان رو به تئاتر میدهیم. با علی یداللهی، بازیگر و کارگردان تئاتر ایرانی، صحبت میکنیم و گپ میزنیم، از آخرین رخدادها هم با خبر میشویم. در این برنامه گزارشی از آقای عباس سنجری خواهیم شنید از هفته های ایرانی که این بار در استان فارس گذشت، در شیراز زیبا. از حافظیه برای شما گزارشی تهیه کردن و من همونجا حضور داشتم، به شما پیشکش میکنیم. خانم تینا میرکریمی درباره هفته تهران با استاد عزیز نصرالله حدادی گفتگویی داشتند که به شما پیشکش میکنیم، با علی یداللهی هم گپ میزنیم. خب دوستان، در روز تئاتر اجازه بدین یه سوال مرتبط بپرسیم و با هم در این باره صحبت بکنیم، گپ بزنیم. این که در عرصه بازیگری شما فکر میکنین اون کسانی که پیشینه بازی در تئاتر دارن در سینما موفق تر شدند یا میشوند یا میدرخشند یا نه ربطی نداره؟ برخی معتقدند که اصلا این دو مکتب جداگانه است، بازی در برابر دوربین و بازی در برابر تماشاگر، و حالا از جهات گونگون قابل مقایسه و بررسیه. اما خب در کشور ما فکر میکنید اون کسانی که بازیگرانی که سابقه و تجربه تئاتری داشتند و دارند در سینما میدرخشند و توفیق بیشتری پیدا میکنند یا نه؟ دیدگاهتون رو بفرمایید. اگر بتونین مثالم بزنین، یعنی از یک بازیگر که این تجربه رو داشته درخشیده یا نه برعکس، خوشحال میشیم مثالهای شما رو بشنویم، چون خیلی از بازیگران هم از سینما یک راست کار خودشون رو شروع کردن برخلاف نسلی دیگر. از ره گذر تلفن‌ها با ما گپ بزنید، درباره این پرسشی که مطرح کردم افتخار بدین، نظر و دیدگاهتون رو بفرمایید. 220-5009-220-486 اینها شماره های تلفن و سامانه پیامگیر 30900. از این راه پیام های کوتاه شما به ما میرسد. خب علی یداللهی عزیز، درود بر تو، خیلی خوش آمدی به باغ هنر رادیو ایران.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای شهرزاد، همکارای خوبمون و همباغی‌های عزیزمون.
متشکرم علی جان، حضور نداری فعلا، چرا؟
بله من امروز یه خورده کسالت داشتم، سرمای کوچولوی خورده بودم، گفتم آره
انشالله که سلامت باشی. خیلی کار خوبی کردی، استراحت بکن، امیدوارم که سلامت تو به دست بیاری، ما هم دعا میکنیم برات. خب چه خبر از تئاتر و اتفاقای جدید؟
اتفاقای جدید که الان درگیر جشنواره هستیم و در جشنواره روزای اواسط جشنواره هست، کارا دارن اجرا میشه و درگیر جشنواره رضوی، کارهای جشنواره رضوی رو اعلام کردن و من جشنواره فجر هم که من امسال خیلی کار ندیدم، یه دونه کار بیشتر ندیدم، چند تا کار هست روزای آخر، اونا رو گذاشتم روزای آخر برم ببینم.
خب چی دیدی اونی که دیدی؟ اون
نمایش دور، کار آقای وحید نفر.
دور؟
بله بله، بخش میهمان بود، البته قبلا اجرا شده بود، من نرسیدم ببینم، اونو رفتم دیدم، نمایش خوبی بود.
بسیار. حالا البته درباره آثار ارائه شده با دوستانی که دیدن، منتقدانی که دیدن گپ میزنیم، در باغ هنر بعدتر صحبت میکنیم، ولی حالا برداشت کلیت چیه الان از اون چیزهایی که شنیدی؟
جشنواره امسال خیلی خوب بود، خیلی رونق خوبی داشت، تعداد کارهایی که شرکت کرده بودن، تعداد کارهایی که از حالا کشور دیگه اومده بودن، انشالله که جشنواره بتونه رونق بده به تئاتر. که البته من از نظر شخصی خیلی اعتقادی به جشنواره ندارم که بخواد جشنواره رونق بده به تئاتر، به تا اجراهای عموم. ولی خب ظاهرا جشنواره با انگار توی مملکت باید برگزار بشه، چه سودی داشته باشه چه نداشته باشه.
بله، بالاخره باید از نتایج قبلی استفاده کنیم که قدمای رو به جلو برداریم، نه اینکه تکرار بکنیم. شوربختانه گاهی تغییر دبیر جشنواره یا سیاست گذاری ها ما رو به یک کمی عقب‌تر میبره، دوباره جلوتر. اینه که درجا میزنیم بعضی از مثل همین جشنواره سینمای امسال. شما ببین بعد از برگزاری این همه سال تا آخرین روزها مشخص نبود که خانه جشنواره حالا یا کاخ جشنواره کجاست، و این یه مقداری نگران کننده است. اینکه ما اصلا ارزشی قائل نیستیم برای موضوع، خب یک جای مشخص اعلام بشود پاشم بایستیم بگیم اینجا خانه جشنواره، کاخ جشنواره، هر واژه‌ای که دوستان دلشون میخواد، ولی روشن بکنن یک دبیرخانه واحد باشد، سیاستگذاری واحد باشد، چشمنداز روشن باشد که ما بدونیم بله بدونیم به کجا میخواییم به. مثلا آقای دکتر قطب الدین صادقی که با حضور خودت با ایشان گپ زدیم اشاره به تئاتر ملی میکنن، این تعریفش مشخص بشه که ببینیم تئاتر ملی چیه، ما چگونه میتونیم بهش برسیم.
بله
مشخص بشه که ما مثلا 5 سال دیگه میتونیم در زمینه شاهنامه چند اثر بزرگ و جهانی ارائه بدهیم، یعنی در بازار جهانی تئاتر حضور پیدا کنیم، در بازار جهانی سینما حضور پیدا بکنیم، در حوزه‌های مختلف موضوعی عرض میکنم. علی جان، حالا دیدگاه تو هم شنیدنیه، یه سوالم ازت دارم اگر نکته‌ای نداری.
من واقعا جشنواره باید بدونه چی میخواد، جشنواره باید هدفش مشخص باشه. اینی که ما هر سال یک دبیر بذاریم، خب نمیتونیم اون توقع رو، اون چشم انداز رو از اون دبیر داشته باشیم. ما میگیم آقا مثلا جشنواره باید سالی مثلا تو 5 سال آینده 5 تا کارگردان، 10 تا بازیگر به ما معرفی کنه، 2 تا کار ملی معرفی کنه. خب یک دبیر باید 10 سال وقت داشته باشه تا 10 سال آینده مثلا.
ببین حالا دبیر هم نه، من تاکید کردم که یک دبیرخانه، یک اتاق فکر، ولی سیاست ها مشخص،
چشمنداز جشنواره رو اجرا بکنه.
آفرین، پیگیری بکنه، یعنی از دبیر جشنواره بخواد که شما باید تو این مسیر قدم برداری. اگر چون خیلی از جشنواره معتبر دنیا یک نفره واقعا، حالا شما یک نفر رو معمولا، ما این دولت عوض میشه، وزیر عوض میشه، خب دیگه دوست نداره اون دبیر قبلی میخواد،
دولتی جشنواره میشه بلد. سیاسی
باید به یک شیوه نامه ای برسیم. علی جان به نظرم شما ببین در مورد یک موضوع خیلی ساده مثل فرش قرمز اختلاف نظر یک دفعه پیش میاد، اگر شیوه نامه باشه همه باید بهش احترام بگذارن. حالا بیاین از فرش ایرانی استفاده بکنید که به هویت ایرانی احترام بگذارید، کما اینکه این تجربه هم صورت گرفت، خیلی جالب بود. ولی تبدیل بشه به یه شیوه نامه که دبیر بعدی اجازه پیدا نکنه به سادگی این بخش رو حذف کن، این رفتار رو حذف کن، این قسمت رو جابجا کن، یه بار فیلم اولی ها حذف بشن به طور کلی، 2 تا 3 تا فیلم راه پیدا کنن، یه بار 20 تا فیلم بیان، یه بار میدونی، اینا یه مقدار نشون میده که ما چشمنداز نداریم، مثلا جدیست. حالا حتی در شورای عالی انقلاب فرهنگی باید این اتفاق بیفتد، یعنی با شکلگیری اون قانون سینما که آقای شمقدری پیگیرش بودن، ای بسا حتی اون کسانی که مخالف دیدگاه سیاسی ایشون هم بودن تایید میکردن که اگر این قانون تصویب میشد یه شکلی پیدا میکرد، جلو میرفت. اون همه جلسات برگزار شد، اون همه جلسات در زیر مجموعه کارگاه تخصصی شورای انقلاب فرهنگی، این همه انرژی وقت گذاشتن، آدمای مختلف رفتن، هیچی به هیچی. میدونی اونجا مشخص شده بود مثلا حوزه هنری وظیفه روشن داره چیکار بکنه، تولید محتوا در سینما چیه، فیلم نامه تولید بکنه، فارابی وظیفه روشن داره، همه جاها مشخص میشد که چیکار باید بکنه. الان این داره کار اونو خونسا میکنه، گاهی موازی کاری میکنن، گاهی رقابت های بی دلیل به جای هم افزایی میکنن، اینا به هر حال جای بحث های مفصل داره. اما اون سوالی که من میخواستم ازت مطرح کنم، از شنونده های عزیز هم پرسیدم، این بود که آیا به نظر شما اون بازیگرانی که تجربه حضور در صحنه تئاتر رو دارن در سینما موفق تر می شوند و می درخشند یا ربطی نداره؟ همین سوال ساده رو از تو هم می پرسم.
نه خب ببینید، ذات بازیگری مشترکه.
خب
ببینید، یک چیزایی تو بازیگری هم آره سیمه. از یه جهتی رو نگاه بکنیم، این بازیگری سینما یه دنیای دیگه خودشو داره، بازیگری تئاتر هم دنیای خود دیگه خودشو داره، ولی ذات اینها، ریشه اینها یکیه.
بله،
ریشه اینها یکیه. ریشه اینها تخیل، ریشه اینها حس، انتقال حس، ریشه اینها بازی با صورت، بازی با بدن. حالا یکی جلوی قاب دوربین اول بازی میکنه، قاب اینها یعنی اون محل ارائه این بازی فرق میکنه با هم دیگه. یه جا جلو دوربینه، یه جا جلو تماشاگره، تماشاگر همه بدن تو رو میبینه. سینما نه، سینما اون کارگردان دلش میخواد فقط صورت تو رو ببینه، مدیوم تو رو ببینه، یعنی نیمتنه تو رو ببینه، یا همه کل بدن تو ببینه. ولی ذات بازیگری که از بین نمیره، اون تخیل که از بین نمیره، اون بیان احساسات از بین نمیره که، همش یکیه.
خب ولی علی نمیتونی،
بیانت باید خوب باشه، صدات باید خوب
علی
باشه
جان.
جفتش.
علی جان نمیتونی بگی که وقتی یک بازیگری که تجربه تئاتری پیوسته داشته، بارها دیدیم که اومده تو سینما همون بازی تئاتری رو تکرار کرده، یعنی همون این دیگه در برابر دوربین جواب نمیده، باورپذیر نیست.
برمیگرده به تجربه.
آفرین.
باید بهش فرصت بدیم.
خب
ببین، تمام بازیگرای خوب ما هم که از تئاتر اومدن
فرصت نداره. چه فرصتی بدیم؟
نه کار اولشون رو شما نگاه بکنید.
آقا من مخالفم باهات، فرصت بدیم نداریم. شما که نمیتونی بگی ما یه فیلم خراب میکنیم چون فرصت میخوایم بدیم به یه بازیگر. باید بازیگردان داشته باشه یک فیلم. بازیگردان موظفه و مسئوله که این بازیگر
بازی کنترل کنه،
زنده باد واپایش کنه.
بله، که بازی شما حالا بگه آقا اینجا مثلا زیاد شد، کم شد، یه خورده مثلا حست قلوامیز شد، یه خورده کم شد، و بازیگر رو بازیشو ببینه. متاسفانه کارگردان های سینمای ایران، من خیلی هاشون رو دیدم، فکر میکنن چون کارگردان سینما شدن همه چی دیگه میدونن. بهشون بگی بازیگردان بیار، بهشون بر میخوره.
بله درسته،
میگه که مگه من اینجا چی کارم.
بله.
بازیگر با کارگردان سینما که فقط تخصصش کارگردانه، میاد کلاس بازیگری میذاره. چرا؟ چون فکر میکنه کارگردانه همه چیز رو میدونه.
بله.
مثلا خیلی از کارگردانای تئاتر ما که ناراحت میشن، میگن آقا مثلا یه دراماتورج بذاریم.
بله.
یک حلقه گم شده ای هست در تئاتر به نام دراماتورج که نمایشنامه رو تبدیل به نمایش بکنه و حالا اون کارگردان بیاد میزانسن بده، کارگردانی بکنه. میگه خب من دارم همین کارو میکنم دیگه، مگه من چی کارم؟ یا نویسنده حتی ناراحت میشه، میگه خب من همه چی نوشتم دیگه. فکر میکنه اگه توضیح صحنه بنویسه یعنی داره دراماتورژی میکنه. تو درست. سینما هم خیلی کارگردان همینجوری هستن. فکر میکنه اگه بازیگردان بذاری مثلا میگه تو کارتو بلد نیستی.
درست.
میگه خب من چی کار دارم میکنم؟ من همه کارو میکنم.
یادت نمونه ای که بازیگردان داشته یک فیلم ایرانی و تو راضی بودی بازی ها خوب بوده؟
بله ببین، ما مثلا
من روبان قرمز حاتمی کیا رو یادمه، مثلا بالاخره بازیگردان داشته و به عنوان یک کلاس درس بازیگری میتونن بازیگرای جوان ازش استفاده کنن.
یه حبقند.
بله بله،
همه بزرگان بازیگری بودن، ولی افشین هاشمی بازیگردان بود. دیدید که چقدر بازی ها خوب شده بود
مجموعاً. بله،
آدم هایی بودن که حتی آژانس شیشه‌ای، ببین آدم هایی که درست. از جنس های مختلف بازیگری، اون یکی هستی کار میکنه، یکی تکنیکال کار میکنه، یکی بازی فیزیکی میکنه، ولی همه در کنار هم دیگه دارن بازی میکنن. یا مثلا بهترین بازیگردان های سینمای ما خانم گلاب آدینه، کارهایی که ایشون بازیگردانی کردن ببین چقدر بازی ها خوبه. یا خدا رحمت کنه آتیلا فسیانی بازیگردانی میکرد. کارهایی که بازیگردان داره و بازیگردانی میکنن و این تکنیک بازیگردانی و این حالا کنترل رو چی گفتین شما؟ کنترل من یادم، این تو تخصص بازیگردانی
واپایش. علی جان ببخشید من
بله می‌کنم، این تخصص بازیگرای تئاتر هستش و این واپایش رو به خوبی انجام میدن، هم برای هم دیگه، هم خودشون. حالا مثلا میدونن که اینجا بازیمو کم کنم، بازیمو زیاد کنم، درجه حسم زیاد شد، درجه حسم کم شد.
درسته. یکی از دوستان خواسته که نظر تو درباره دو تا بازیگر بگی به عنوان یک بازیگر، که خودت میدونین دوستان خود علی عبداللهی معلم بازیگریه، یعنی از زوایای گونگون میتونه تحلیل بکنه بازیگران رو. بهرام رادان رو گفتن، گفته که بدون بازی در تئاتر در سینما به نظر ایشان درخشیده، تو سنتوری، آوازگو، شمعی در باد، بیپولی، ابلق و بازی‌های خوب دیگری هم داشته. نظرت چیه؟
آقای بهرام رادان یک تجربه تئاتر کردن اما اجرا نشد.
خب
با دکتر رفیعی تجربه کردن. خب. ولی بعد از اون من شنیدم که حالا بیشتر به آموزش اهمیت دادن که حالا معلم بیان بگیرن. مثل خانم
نیکی کریمی مثلا،
شاکردوست که مثلا اون دفعه راجع بهشون صحبت کردیم،
خانم شاکردوست به نتیجه رسید، خانم نیکی کریمی نمیدونم تو بعد بگی به نتیجه رسید.
خانم نیکی کریمی رو من خیلی نمیدونم آموزش دیدن یا نه، ولی خانم
چرا بعد از تجربه های اولشون رفتن به سمت آموزش و به صورت خصوصی استاد گرفتن، اینطور که بالاخره حالا تا آگاهی من میگوید. ولی میخوام از تو بپرسم آیا جواب داده یا نه به نظرت؟
بله بله بله، واقعا آقای بهرام رادان فکر میکنم از فیلم
دارم از نیکی کریمی حرف میزنم. علی
خانم نیکی کریمی چرا خیلی تر
یعنی بازی خوب و درخشان من که ندیدم، خیلی دسته دختران دیدم که واقعا خوب نبود، یعنی باز اصلا انتخاب ایشون غلط بود و بازی غلط بود، گویش غلط بود. نمیدونم تو اگه تجربه خوبی داری از بازی نیکی کریمی.
من مثلا یک کاری که خیلی متفاوت بود ازشون دیدم، سریال یاغی رو دیدین؟
بله درسته، آفرین.
آره.
آفرین.
مثلا تو سریال یاغی
منم یادم بود میگفت
نمی‌کردی که بله. مثلا
خانم نیکی کریمی به خاطر یاغی به شما تبریک میگیم. ضمن این که ما هر کسی رو که توی برنامه اسم میبریم با احترام دعوتن، اگر نکته‌ای دارن، توضیحی دارن، تکمیلی دارن، تکذیبی دارن به ما بفرماین، یعنی صداشون شنیدنیست و رو چشم ما جا دارن. دیگری که خواستن نظر شما رو بدونن بهرام افشاریه. به نظر شما گفتن آیا ایشون یک بازیگره و یک هنرمنده یا نه، حالا اسم دیگری گفتن که من نمیگم.
نه بهرام افشاری واقعا با در اون دسته بازیگرها میگنجه.
خب
واقعا بازیگره. ببین خوب. من میگم بازیگر رو من خودم اینجوری همیشه شناسایی میکنم، میگم همه ژانری بازی بکنه،
همه گونه ای
بازی بکنه. مثل جواد عزتی.
درسته.
ببینید کمدی بازی میکنه، نمیدونم یک بازیگر فرض مثلا سه برابر سن خودشو بازی میکنه، یک سوم سن خودشو بازی میکنه، سن خودشو بازی میکنه. بهرام افشاری از اون دسته بازیگر هاست. خانم شبنم مقدمی از اون دسته بازیگر هاست.
ببین یکی از دوستان گفته یک افرادی هستن، من همون اصطلاح استفاده میکنم که تو نظر بدی، افرادی هستن که بازیگر و هنرمند نیستن، شلنگ تخته میندازن بیشتر و ادا در میارن برای خنداندن مردم. این در مورد این افراد نظرتون چیه؟
بله ببینید بعضیا جلوی دوربینن.
خب
بعضیا بازی میکنن، بعضیا بازیگری میکنن.
خب
اینا تکنیک های با مثلا بهرام افشاری که شما گفتین واقعا بازیگری میکنه. واقعا تکنیک های بازی رو استفاده
میکنه. یعنی تو فسیل میکنن. فکر میکنی که یک بازی متفاوت از او دیدیم یا بیشتر ادا و اطواره؟
نه ادا و اطوار نبود، بازی واقعا بازی که یه شخصیت خلق کرد. ببینید یه موقع شما میگه آقا من یه نمایه یه فیلمی رو دیدم، من مثلا وقتی که آژانس شیشه رو دیدم گفتم آقا یه حاجی صادقی انگار اضافه، انگار ما 80 میلیون علاوه یه نفریم، انگار یک شخصیتی
حاج کاظم.
این حاج کاظم مثلا حالا انگار تو خیابون دنبالش میگشتی که پیداش کنی ببینیش.
درسته.
یک شخصیت به این به جامعه کشور ما اضافه کرده. آقای پرستویی.
بله آقای پرستویی هم از اون دست بازیگران هستن که در تئاتر درخشیدن، در سینما هم
کمدین
بوده. میدونی کمدین یک اصطلاحی است که به بازیگرانی گفته میشه که در
همه گونه بازی میکنن،
در گونه های متفاوت بازی میکنن. دقیقاً
اینو فرانسوی‌ها به این به این بازیگرا میگن کمدین. همین خیلی قدرت دارن.
درسته. خیلی خوب، متشکرم. نکته دیگری علی جان اگر داری به ما بگو، زیاد خستت نمی‌کنیم چون کسالت.
ادامه همون بحث جشنواره باید نقطه نظر داشته باشه، جشنواره باید چشم انداز داشته باشه، جشنواره باید هدف داشته باشه. اگر هم می‌خوایم سال یه دونه دبیر اضافه یعنی عوض بکنیم، دبیر جدید ما ادامه دهنده همون چشم اندازه باشه، نه اینکه ما یک تفکر جدید بیاد بگه همه قبلی‌ها غلط بوده، این چیزی که من میگم رو بریم جلو.
خیلی متشکرم.
شهاب جان توی جان. ایران ما ایرانی ها دو تا ویژگی داریم، ببخشید خودمون رو باید نقد بکنیم دیگه.
حالا همه ایرانی ها دو تا ویژگی داریم، تو همین جاش قابل نقده، یعنی دو ویژگی هم داریم در کنار ویژگی.
خب این که میگم ویژگی نیست، ببخشید
بله. یا برخی از ایران
هممون از اول میخوایم چرخ رو اختراع کنیم.
هممون هم نه، دوباره من بریم با این حکمای کلی که مخالفم. همه مثلا تبریزی ها این طوری هن، همه تهرانی ها این طوری هن، همه
کردها لورها تا الان اینجوری بودن.
ولی واقعا این طور نیست. ما الان کسانی رو داریم که دوچرخه رو اختراع نمی کنن، سالها پژوهش میکنه، میسنجه که پیش از اون چه تجربه های اتفاق افتاده، استادای قبلیش رو میشناسه که از تجربه اونا استفاده بکنه. علی جان خیلی ازت ممنونم، امیدوارم سالم و سر حال ببینمت حضوری در یکی از شنبه های تئاتر. خدا نگهدارت.
شما متشکرم.
خب اجازه بدین دوستان من یه نگاهی به پیامک‌های شما هم بندازم. خانم راضیه از کازرون گفته اید که به نظرم بازیگری تئاتر سخت‌تره چون در لحظه است و لزوماً یه بازیگر تلویزیون بازیگر خوبی برای نمایش نیست. اصولاً بله، اینا مدیوم‌ها و بسترهای متفاوتی برای ارائه هستن، رسانه‌های متفاوتی هستن، تئاتر، سینما. مثلا در بازی تئاتر تداوم حس رو اگر در نظر بگیریم کاملا مغایره با سینماست. تداوم حس یعنی بازیگر 45 دقیقه پیوسته رو صحنه است، حسش تداوم داره، در برابر تماشاگر داره دیده و قضاوت میشه. تو سینما ممکنه که ده ها و صد ها بار دو صحنه که در پی هم اتفاق میافتن تمرین بشه و فیلم برداری بشه، برداشت مجدد بشه. خیلی ممنونم، درباره این بحثا میتونیم ساعت‌ها با هم گپ بزنیم. بریم فعلا به سراغ گزارشی که تینا میرکریمی تهیه کرده از هفته تهران.
درباره شهر تهران و پیشینه‌اش کتاب‌های متفاوتی نوشته شده. شهری که گفته میشه روز به روز بیشتر از پیشینه تاریخیش فاصله میگیره و به روزتر میشه. یکی از پژوهشگرانی که درباره تهران قدیم بسیار مینویسند، استاد نصرالله حدادی هستند. ایشان کتابی با نام تهران قدیم نوشتند و به بهانه هفته‌های فرهنگی رادیو ایران که این هفته ویژه تهران، درباره این کتاب بیشتر میگن.
اصلا خدمتتون که قبلا این کتاب در قطع رحلی و فاخر چاپ شده. دوست عزیزم آقای میر باقری ناشر این کتاب پیشنهاد دادن که این کتاب رو در قطع وزیری به عبارتی چاپ کنیم به قیمت ارزان‌تر. من پذیرفتم، بعد قرار شد تجدید نظری توش بکنیم و من یه بخشایی رو بهش افزودم، یه بخشایی رو حذف کردم. اون بخشایی که حذف کردم فکر می‌کنم مقدار تکراری بود به عبارتی. اون بخشایی که بهش اضافه کردم حداقل اون بخش ناصرالدین شاش فکر می‌کنم برای اولین بار هست چاپ میشه، چون اون مأخذی که من ازش استفاده کردم، اون مأخذ بسیار مهمی در تاریخ معاصر ایران است اون کتاب، و من از اون استفاده کردم، اینم آوردم و گفتم که به عبارتی مأخذ من کدوم کتاب هست. و مثل همه تهران پژوها، مثل همه کسی که برای شهر تهران به عبارتی دلشون میتپه، ببینید ما یک از بدیهایی که توی کشور ما وجود داره اینه که ما همیشه میگیم تهران بد جاییه، اون دود داره، ترافیک داره، آلودگی داره، چی داره از این حرفا، ولی خیلی عوام داره تهران، خیلی به تهران بدهکارن و ما قدر این شهر رو نمیدونیم با توجه به اینکه واقعا تهران شهر دیدنی است. و من فکر میکنم که همه این کسانی که در عرصه رسانه چه شنیداری، چه دیداری، چه مکتوب و چه هر چیز دیگه، وظیفه‌شون است که این شهر رو معرفی کنن. با توجه به اینکه واقعا تهران جاذبه های گردشگریش فوق العاده زیاده، و من اینو اعتراف میکنم، از زمانی که خود من شروع تصویر برداری از شهر تهران کردم، بسیاری از مناطقی که اصلا خودم نمیشناختم، اصلا ندیده بودم من، تهران به اصطلاح شهری است که ما بهش بدهکاریم.
آنچه که در کتاب تهران قدیم هم ذکر شده رو بگین برام.
اصلا خدمتتون، خب من سعی کردم سوار گوناگون و شکل